خارج اصول فقه، جلسه 52، دوشنبه 1/11/1403.
الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لما اختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. مستحضرید، بنا شد ما به عنوان پایه بحث شما رو ببریم داخل کفایه. مواردی رو دیروز آقای آخون بیان کردن. در مورد اول قائل به اجزا شدن، در دو مورد قائل به عدم اجزا. حتی یکیش مبنوی بود که تکرار نمی کنم. موردی که امروز، البته دیروز هم اشاره شد ولی ناتمام ماند، مواردی است که مکلف فرق نمی کنه مجتهد باشه یا مقلد باشه، مواردی که مکلف یقین می کنه و طبق یقینش عمل میکنه و بعد کشف خلاف میشه. یه وقت تو ذهنتون نیاد که مثلا اینجوری میشه، پیش میاد الا ما شاء الله. یه کسی فرض کنید در حمد و سوره یقین به صحت داره، اما بعدش یقین میکنه یا حجت پیدا میکنه به خلاف. آیا در یقین معلومه؟ دیروزم گفتیم یقینی که بعد کشف خلاف بشه ها، نشه که هیچی، یقینه. اگر کشف خلاف بشه میتونیم بگیم چون یقین داشته. آدمی که یقین داره میدونید دیگه سوالم نمیکنه، مگر اتفاقی برخورد کنه بفهم اشتباه بوده. اون بزرگوار گفته بود تو فیضی هم ما جاهل مقصر داریم، جاهل قاصر. قاصر گفتن تو فیضیه جاهل قاصر. آقا جاهل قاصر میگن نمیدونم جنگله آمازون و نمیدونم وسطای هندوستان و دیگه وسط فیضیه. گفته بود بله، کسی که یقین داره به یه چیزی دیگه، یقین داره دیگه، ولی خب اشتباه است. به هر صورت یقین اشتباه، آقای آخون میگن معلومه که باید قائل به عدم اجزا بشیم، چون معتیون به رو نیاورده. یعنی ببخشید اشتباه کردم، چون مأمورون به رو که واقعی بوده نیاورده. خب وقتی نیاورده باشه، البته تا وقتی یقین داره معذور، قبول. اگر دلیل خاصی داشته باشیم قبول، ولی رو صناعت اصولی لا ينبغي توهم الاجزاء في صورت الخطا في القطع في صورت الخطا. سزاوار نیست که توهم اجزا بشه چون انجام نداده. بله بله. این بله میدونید چرا ایشون میاره استدراک؟ چون بلا فاصله یک فاضل حوزوی میگه آقای آخون یه مواردی داریم که شارع قبول کرده، اونا رو چیکار میکنید؟ مثل کسی که به جای نماز شکسته تمام بخونه، دیدید که رساله ها رو به جای شکسته تمام بخونه. خب این که مأمور به رو انجام نداده، نماز تمام خونده، میباید شکسته بخونه. یا در جهر و اخفات مسئله شو بلدید، یه عمری نماز ظهر رو بلند خونده، یه عمری نماز مغرب رو آهسته خونده، یقین داشته، فکر میکرده اینجوری درسته، یا فکر میکرده آزاده، گاهی بلند خونده گاهی آهسته خونده، جهر و اخفات. در قصر و تمام، در جهر و اخفات اگر یقین داشته باشه قبول میکنن. ایشون میگه اینجا اشتباه نکنید، نه به خاطر این که یقین اشتباه مجزیه، با این که مأمورون به رو درست انجام نداده مجزیه، اینجا از رفتار شارع میفهمیم که شارع تو همون کار اشتباه مصلحتی دیده که اون مصلحت میتواند مصلحت فعل واقعی رو تأمین کنه، با اینکه مکلفون به نبوده به این تکلیف، ولی بعضی وقتا یک غیر مکلفون بهی مصلحت مکلفون به رو تأمین میکنه، مولام قبول میکنه. این نه از باب اجزا، به خاطر خصوصیت اتفاقیه، تعبیر آقای آخون اینه، لخصوصیت اتفاقیه شارع پذیرفته، اما اسم اینو اجزا نذارید. اینم آقایان راجع به بخشی از کفایه مستحضرید که ما از دیروز نباید خیلی معطل بشیم، امروز دیگه باید جمعش کنیم. ما داریم کفایه رو توضیح میدیم، نکاتش رو عرض میکنیم، اینم یه نکته است. اگر بخواد تحویلتون بدم، چون دوستان من نمیدونم چرا ما خیلی اینجا با ایشون حرف داریم، نمیدونم چرا اینجوری شده مطالب ایشون، اولا میره سراغ مصلحت، بعدم میگه این لخصوصیت اتفاقیه است نه اجزا. خب مگر حالا من نباید نقد کنم الانها، چون الان داریم مردشویی میکنیم به قول معروف، درسته؟ مدیریت اقتضا میکنه که بساط تو شکم هم نریزه، ولی بعضی وقتا آدم نمیتونه هیچی نگه رد بشه، شاید هم اصلا بر نگردیم رو این جزئیات. این خصوصیت اتفاقیه یعنی چه؟ بالاخره شارع اینو جای اون قبول کرد، خب این میشه اجزا دیگه. حالا عبارت کفایت نگاه کنید، ما تحویلتون میدیم. نگاه کنید آقایون، برگه رو اگر دارید، از دیروز برگه دستتونه دیگه، 331 میگن که لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع في صورت الخطا، نعم ربما يكون ما قطع بكونه مامورا مشتملا على مصلحت في هذا الحال، یا یه مقداری که دیگه کافیه، و معه لا يبقى مجال برای امتثال امر واقعی. این مطلب در طرق هم گاهی پیش میاد، مثلا شما به خبر واحد به بیانه عمل میکنید، اشتباه در میاد ولی شارع قبول میکنه. اینو دقت کنید، فل اجزا لیس لعجل اقتضاء امتثال امر قطعی یا طریقی لل اجزا، بل انما هو لخصوصیت اتفاقیه، فی متعلقهما، یه خصوصیتی داره اتفاقی هم هست، کما فی الاتمام و القصد و الاخفات و الجهل. البته ببینید من این دفارم بکنم، آقای آخون نمیخواد بگه ما اسم اینو اجزا نمیگذاریم، حالا اینجوری توجیه کنیم، اسم این اجزا هست، متا میگه قانون کلی نمیتونیم در بیاریم. توجه کردید؟ مثلا در باب نماز معمولا اگر کسی یقین اشتباه داشته باشه قبوله، اما این از باب اینه که هر یقین خطایی مجزیه، یعنی از این قانون در میاد، قانون در نمیاد. ولی در باب صلات مثلا به خاطر لاطاعات، یا در باب جهر و اخفات به خاطر روایت زراره، یا در قصر و تمام به خاطر دلیل خاص قائل میشیم. لخصوصیت اتفاقیه، یعنی میخواد بگه اجزا هست، اسمش هم بذارید اجزا، ولی قانون در نمیاد. یه دفعه تو اصولتون ننویسید هر جا مکلف یقین کنه و بعد اشتباه بشه یقین مجزیه. نه، یقین مجزی نیست مگه دلیل خاص داشته باشیم. اگر اینجور معنا کنیم قهرم اون اشکالی هم که شبهی هم که من قبل از خوندن عبارت وارد کردم وارد نیست. خب اینطور باشه مطلب تمامه، حرفی نداریم، ادامه میدیم آقای آخون رو. ببینید مطلب مهم دیگری که آقای آخون دارن، اینو اگر مقالش کنید خیلی جا داره، دنبال مقاله میگردن بعضیا یا پایان نامه رساله. این خوب چیزیه، الان میخوام بگم، میخوام آمادتون کنم بعد بگم. واقعا گنجایش یه رساله سطح 4 یا سطح 3، نگران ادبیات هم نداشته باشه چون ادبیات داره. گرچه آدم هیچ بحثی رو فضلا این درس ما میاد لاغر اینو ارث ببرید، هیچ موضوعی ما نباید بگیم ادبیات داره یا نداره. خب نداره شما تولید کن، یعنی چه که گاهی میگن این ادبیات نداره؟ خب تولید بشه، انسان باید کار بکنه، حوصله بکنه، ولی این ادبیات هم داره. این چیه که من هایی دارم تبلیغش میکنم، میخوام آمادتون کنم. ببینید اگر ما یه جای قائل به اجزا شدیم و فرض اشتباه ها، فرض اشتباه است، مثلا این مثالی که الان زدیم، همینه که الان زدیم دیگه، موارد اجزا، آیا اجزا مستلزم تصویب نیست؟ میدونید که در فقه امامیه و اصول امامیه یه نهادی مقبول اجزا، یه نهادی ملعون تصویب. حداقل برخی از مراتب تصویب بلدید، میگن تصویبی که باطله، یعنی خود تصویب رو آقایون تقسیم میکنن به تصویبی که بالاجماع باطله، به تصویبی که مختلفون فیه، و تصویبی که مثلا میشه درستش کرد، لازم هم نیست اختلافی باشه. اما تصویب باطل میدونید داریم، مثل نظری که میگه اصلا صحنه واقع خالیه از حکم الهی. بعضی اندیشه های روزم میدونید که همینه، میگن صحنه واقع از حکم الهی خالیه. هرچه انسان ها برسن اون میشه حکم الهی. بعضی ها میگن نه، صحنه الهی خالی نیست، لوح محفوظ، ولی اگر ما به اشتباه رفتیم اون پاک میشه، این میاد جای اون. ولذا خطا هم دیگه تصور نمی کنن، میگن مصوبه، درسته؟ مقابل اندیشه امامیه که میگه آقا توبه کن، از قطع شهریه بترس، با شوخیه که ما داریم، نه صحن واقع خالیه نه صحن واقع عوض میشه، سر جاش هست، منتها اگر شما به اون نرسیدید حکم فعلی نمیشه در حق شما، منجز نمیشه، ولی حکم الهی هست، حکم انشایی، حکم واقعی. ببینید حالا بحثی که گفتم تبلیغش کردم پایان نامه رساله، میتونید عنوان بزنید مناسبات اجزا و تصویب. موضوعم جدیده، زودی هم تصویب میشه و البته از همینجا دیگه شروع کنید فیش برداری و کار کردن. آقای آخون فضلا تو این قسمت کفایه میفرماین حواستون باشه آقای طلبه فاضل، اجزا اگر ما قائل میشیم معناش پذیرش تصویب نیست. نگاه نکرده به برگه باید بتونید فضلا دلیل آخوند رو بیارید. ببینید ما که قائل به اجزا میشیم نمیگیم واقع خالیه، نمیگیم واقع عوض میشه، حکم انشائی واقعی عوض میشه، نه خیر، میگیم اون حکم فعلی نمیشه. بله، اگر یه بند خدایی فکر میکرد لباسش پاکه، نماز خون، بعد ما گفتیم این نماز درسته، نمیخواد قضا کنی، معناش اینه که گفتیم حکم الهی عوض شده؟ نه خیر، حکم الهی اینه که نماز باید با بدن پاک باشه، اما در به خاطر لاطاعات، به خاطر هر چه، کسی که نماز با لباس نجس میخونه قبلنم نمیدونسته، نه که فراموش کرده باشه، اون فایده نداره، نمازش درسته. بنابراین ان الاجزا فی بعض مواردی که شمردیم، دیروز گفتیم، امروز هم یه استثناءاتی گفتیم، اجزا مستلزم تصویب نیست. و الا بهتون بگیم حکم الهی سر جاش هست. به همین خاطرم میدونید یه شعاری داره شیعه، میگه احکام مشترک بین جاهل و عالمه. میدونید که این شعار رو تصویبی ها نمیتونن بدن، چون اگر بگن احکام مشترک بین جاهل و عالمه با تصویب منافات داره، ولی ما راحت میگیم احکام مشترک بین جاهل و عالمه، نمیگیم، یا مثلا نمیگیم کفار مکلف به فروعند، با اینکه کفار ممکنه در عمرشون هم احکام اسلام رو نفهمن، نشنون، یاد نگیرن، نخوان یاد بگیرن، ولی احکام در حقشون هست، منتها احکام واقعی انشائی، به تعبیر دیگه هم اقتضا هست در حق اونا، هم انشا هست، منتها فعلی نیست، منجز نیست، مراتبی که حکم داره بلدید دیگه اینا رو. این اگر فضلا بردارید، اول باید برید سراغ اقسام تصویب، یعنی یه مطالعه متمرکزی رو تصویب داشته باشید، بعد یه مطالعه متمرکزی رو اجزا، بعد البته برید روی مناسبات اجزا. و چون الان میگم مسئله به این سادگی هم نیست، همین الان ادامه بدم متوجه میشید یه جاهایی هم دست اندازدار هست که اون وقت یه رساله سطح چاری رو میطلبد. مخصوصا فضلا بتون بگم من دوست دارم همیشه بحث های روزم شماها ناظر باشید. این بحث میدونید فقط تو شریعت هم مطرح نیست، میدونید بعضی از حالا به اصطلاح روشنفکر بهشون میگن روشنفکر دینی، حالا اونایی که اصلا کار با خدا و رسول اینا ندارن هیچ، اونایی که تو دستبندی امروز بهشون میگن روشنفکر دینی، یعنی یه ارتباطاتی دارن با دین، از دین صحبت میکنن. خب میدونید اینا حتی در غیر احکام، در خود مثلا اعتقادات، در خود شریعت بالمعنی العام که دین باشه، در همونجا هم شبیه تصویب رو میگن. لذا میگن هر که هر اعتقادی پیدا کرد همون میشه درست در حقش. لذا کتاب و مقاله نوشتن صراط‌های مستقیم، اینو من چند بار تا حالا گفتم، صراط‌های مستقیم آقایون همون مصوبه تو احکامه، متا این میبره تو اعتقادات، میگه ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین والبودیزیین ول نمیدونم هندویزین، هر کدامشون همونی که معتقد میشن درسته. صراط مستقیم شما اینه، صراط مستقیم اونه. اگر تو این وادی هم کسی بره به بهانه تصویب و اجزا، کار خیلی شیکی میشه. البته اینو با تو مبانیش ببره، یه اشاره بکنه، نه این که بحث بکنه، چون اون خودش جداست. همون هم یه موضوع خوبیه، صراط مستقیم یا صراط‌های مستقیم. نگید خب واضحه این حرفا باطله، خب همین باطل هم باید پاسخ داده بشه یا نه؟ بله باطل هم باید پاسخ داده بشه. اینطور نیست که هر باطلی یموت و به ترک ذکره. بعضی باطل ها اگر گفته نشه آروم آروم مستقر میشه، مستقر میشه، جا میفته. از این جهت باید بیان بشه. یه روایتی هست که به نظرم، ببینید خیلی وقت پیش من دیدم، اگه بگم 30-40 سال پیش تعجب نکنید، که یه جا امام میفرمایند بنی امیه توحید رو بیان کردن، شرک رو بیان نکردن، شرک رو نگفتن. خب این ظاهرش خیلی خوبه، توحید رو گفتن دیگه، مثلا توحید رو گفتن، شرک رو نگفتن. اما میدونید این حضرت اینو میخوان بگن، میخوان بگن جلو بیان شرک رو گرفتن، چون اگر باز میگذاشتن جلو بیان شرک رو باز میگذاشتن، معلوم میشد که اول مشرک خود اونا هستن. یعنی توحید تنها نباید بیان بشه، باید شرکم بیان بشه تا معلوم بشه توحید چیه. اینا با همن، دست به گردنن. بگذرم، اون خودش یه موضوع دیگریست که زمینه کار داره. و اما چه کار داریم میکنیم علما؟ داریم بیانات کفایه رو میخونیم، درسته؟ تو درس امروز دو تا بحث مهم از کفایه گفتیم، یکی قطع مجزی نیست، قطع خلاف توضیح دادیم، مگر استثناء باشه که توضیح دادیم، دو که به نظر من از مطلب قبلی بالاتر بود، رابطه اجزا و تصویب، و اینکه اجزا مستلزم تصویب نیست. علما اگر کفایه رو دیده باشید و به این نوشته من اکتفا نکرده باشید، آقای آخون این وسط خیلی مطلب داره، من اونا رو فاکتور گرفتم. شما کفایه که نمیخونیم که حالا کلمه کلمه کفایه رو بیاریم، اونو شما خودتون نگاه کنید. مثلا ایشون یه بحثی باز کرده که اگه ما یقین کنیم این عمل اشتباه ما مصلحت عمل صحیح رو داره، اگر یقین کنیم اون مصلحت رو نداره، اگر شک کنیم. خب فضلا میدونید که ما نسبت به این بحث کنا کاردن و پنیرا، تا حالا چند بارم من گفتم من نمیپسندم یه اصولی وارد بحثی که گاهی مصلحت استیفا میشه، گاهی نمیشه، گاهی شک میکنیم. مگه فقیه، مگه اصولی باید از مصلحت صحبت کنه؟ فقیه دنبال ادله است. لذا من اینا رو نگفتم، ولی شما مطالعه کنید، نگید پس ما مطالعه نمی کنیم. اما اونی که باید اشاره بشه اینه که آقای آخون دیروز یادتونه اشاره کرد به مسلک سببیت، درسته؟ و طریقیت. و ما گفتیم چون سببیت امروز باطله، ما هم بحثش نمی کنیم، میریم سراغ طریقیت. ولی فضلا یه اصطلاح دیگه داریم، ما شنیدید؟ مصلحت سلوکیه. اتفاقا مصلحت سلوکیه یه قائلی داره که به خاطر قائلش معروف شده، و الا اگر قائلش کس دیگه بود اینقدر جا نمی افتاد. چی قائل به مصلحت سلوکی است آقایون؟ شیخ انصاری، درسته؟ مصلحت سلوکیه. ببینید، بعضی ها معتقدن اگر اماره یا حتی اصول، طرق اگر اشتباه باشه، درسته واقع عوض نمیشه، ولی خود سلوک اماره مصلحت داره. مگه شما با سلوک اماره اشتباه چه کار کردید؟ حرف شارع رو گوش کردید. مصلحت در سلوک. اگه یادتون باشه بعدی ها اومدن یه چیز دیگه گفتن، گفتن مصلحت تسهیل، یعنی همین که کار بر مکلف آسان میشه، بالاخره یه اماره پیدا میکنه، عمل میکنه. اگر فضلا شارع اجازه نداده بود که ما تقلید کنیم، یا اجازه نداده بود که به اماره عمل کنیم، چقدر کار سخت میشد. خود اجازه دادن تسهیله. میگن مصلحت در تسهیل. اگه یه آدرس دم دستی بخواید، اصول فقه آقای مظفر، حتما خوندید اصول فقه رو، دوره شما نمیدونم چی بوده. تو اصول فقه مصلحت تسهیل. خب ببینید اینا چی میشه اوزاش؟ اینا دیگه تو کفایه نیستا، من از کفایه اومدم بیرون. مصلحت سلوکیه، مصلحت تسهیل. ببینید آقایون، بعضی ها این رو هم یک نوع تصویب گرفتن، منطقه اونایی که میخواستن دفاع کنن گفتن قائلین به مصلحت سلوکیه یا مصلحت تسهیل نمیگن واقع عوض شده. شیخ انصاریه، نمیگن واقع خالیه. منطقه بنایی که شبهه امثال ابن قبر رو اگه یادتون بیاد جواب بدن، گفتن تعبد شارع به اماره اشتباه اشکال نداره. با این که میدونید اگر شارع متعبد کنه ما رو به تقلید، مسلم خیلی از مجتهدین اشتباه میکنن. همه فتاوا درسته؟ فتاوا خیلیش اینه که اختلاف دارن چی؟ اما سلوک این طریق چقدر واقعا شارع حکیمانه نقش ریخته. اگر شارع مثل ابن زهره میگفت همه باید مجتهد باشن، اگر مثل شیخ الرعاملی میفرمود همه باید مجتهد باشن، چی میشد آقایون؟ فقه و مصلحت رو ببینید، من آوردم حرف اینا رو و مثلا یه بخش گفتم، نمیدونم اینا برای دنیای ما این حرفا رو زدن یا برای یه دنیای دیگه. البته این عبارت من نیوردم تو فقه و مصلحت، ولی آرومتر، برای کدوم دنیا گفتن همه باید مجتهد باشن؟ اصلا تقلید حرامه. تقلید حرامه، همه باید مجتهد باشن. بعدم به اصطلاح با خیلی باد بندازیم تو قبقب بگیم دین جامع جهانی جاودانه، ولی برای همه دنیا هم باید مجتهد باشن. چی؟ کجا؟ کدام دنیا؟ کدام مردم؟ ببینید نکته ای که هست اینه که در بحث امارات و طرق یه مسلک هم داریم، مصلحت سلوکیه. آقایون، آقای آخون به مصلحت سلوکیه هیچ اشاره ای نمی کنه، فقط طریقیت رو میاره با اون چی؟ با سببیت. سببیت رو که قبول نداره، طریقیت رو قبول داره. خب اینم یه مطلب امروز. یه مطلب دیگه نمیخوام الزاماً بگم تو کفایه هستا، یعنی تو بحث حاضر کفایه، ولی در کل کفایه هست. آقایون، اینم کمتر از اون موضوع مناسبات اجزا و تصویب نیستا، بازم دقت کنید. ببینید در جعل طرق و امارات چند تا مسلک داریم، اینو بلدی جواب بدید؟ فضلا جسارت نکنم، میخواد پایان نامه. اینم این دومیش، امروز درس ما امروز رفته روی موضوعات پایان نامه، اتفاقا جدیدم هست. در طرق و امارات ما چند تا مسلک داریم، در جعل طرق و امارات دوتا، پنجتا، هفتا، دهتا، یکی. تو کفایه درس دیروز چند تا مسلکشو خوندیم، یعنی اس بردیم، درست که نخوندیم، اس بردیم. یکی طریقیت آقایون، یکی سببیت، درست؟ من میخوام اینو براتون باز کنم امروز، آخر درسم هست ولی گم نشه، اینو بلدش کنید، پررنگش کنید و تو دستور کارتون ببرید فضلا، هی آروم آروم فیش برداری کنید. البته بعد از 10 سال 15 سال یک چیز خوبی در میاد. ما این کارو میکردیم، اساتیدم به ما نمیگفتن چون خودشون هم اهل پژوهش نبودن، اساتیدی که ما خدمتشون بودیم، ولی یه پژوهشگر آقایون اینجوری یک مطلبی رو یادداشت میکنه، وقتی برخورد میکنه مثلا مناسبات اجزا و تصویر، هی آروم آروم، خودشم اذیت نمیکنه یه تابستون بذاره برای این کار، نه، آروم آروم هر وقت چیز کن میره یادداشت میکنه. بعد 10-12 سال 15 سال ممکنه یک کتاب در بیاد. این کتابه حقیر آقایون همش اینجوری بوده، همه این کتابه که میبینید، ولذا همش هم میبینید کاربردی، مثاله واقعی، مثاله بوده که تو صحنه اجتهاد بوده، علتش همین بوده. الان این یکیشه. ببینید در طرق و امارات یک مسلک معروف، مسلک سببیت، که سببیت اصرار نکنید همون تصویبه، یعنی میتونه تصویب باشه، میتونه، اینجور بهتره، یعنی بگه اماره اشتباه سبب میشه یه جابجایی صورت بگیره، به این خاطرم میگن سببیت، اماره اشتباه. پاک جای نجس بشینه، نجس جای پاک بشینه، حکم واقعی بره کنار، معدای اماره بشه حکم واقعی، اینو بهش میگن سببیت. دیروز قرار بر این شد که علمای ما قائل به سببیت به این شکل نباشن. میدونید چرا میگن به این شکل؟ چون مصلحت سلوکی هم سببیت داره برای مصلحت، اما اون نمیگه واقع عوض میشه. دیروز گفتیم علمای ما الان قائلن که امارات طریقیت داره، طریقیت داره. لذا واقع عوض نمیشه ها. یه مثال خیلی قشنگی میتونید اینجا بزنید، بزنم براتون، حکم قضایی. آقایون حکم قضایی از نظر ساختار و چارت به اصطلاح تشکیلاتی میدونید که اماره است، حکم قاضی، منظورم قاضی جامع و شرائطه. ولی از شما سوال میکنم، حکم قضایی سببیت داره یا طریقیت داره؟ بلند بگید طریقیت. میدونید که اگر قاضی پیغمبرم باشه طریقیت داره، چون خود پیغمبر فرمودن من طبق ظاهر قضاوت میکنم ولی با قضاوت من واقع عوض نمیشه. روایت داریم دیگه، روایت متعدد معتبر، انما عقضی بینکم بالبینات والایمان. ولی بدونید اگر حکمی برخلاف شد و به نفع شما بود و میدونید برخلافه، آتشه براتون. اینو میگن آقایون طریقیت. مثالش که براتون زنم طریقیت داره. حالا یه تعبیر سومی هم میبینید، اینا رو راحت پیدا نمی کنید، فکر نکنید راحت پیدا می کنید، هوش کنید. یه تعبیر سومی هم میبینید، سببیت، طریقیت. یه تعبیر سومی میبینید به نام منجزیت. نشنیدید؟ میگن اماره منجزه اگر اصابت به واقع بکنه، و عذر که به غلط میگن معذره، و عذر اگر اصابت به واقع نکنه. ببینید آقایون، خیلی ها منجز و همون طریقیت میبینن. الان برید بیرون ها، شخص تو استاد رد بشه، شاید 55 تاشون بیشتر بگن همونه منجز، همون طریقیته، منجزیت. ولی ببینید طریقیت، من نمیگم قسیم منجزه، ولی حداقل دو تا قرائت داره طریقیت، دو تا قرائت داره. یه قرائت اینه که اماره اگه برخلاف بود، اگر به وفاق بود که هیچ، منجز واقعه، اگر برخلاف بود یه حکم ظاهری درست میشه، حکم ظاهری، حکم ظاهری جای واقعی، البته ظاهری اشتباه. لذا میگن امارات معداش حکم ظاهریه. باز میگن الحکم قسمان، واقعیون و ظاهریون. ولی یه اندیشه ای داریم آقایون، یه اندیشه ای داریم که قائل اماره اگر به واقع اصابت کرد که خب واقع، اگر به واقع اصابت نکرد اصلا حکم ظاهری نداره. چی گفته حکم ظاهری؟ و اصلا توبه کنید از اینکه بگید الحکم قسمان، واقعیون و ظاهریون. نخی الحکم واحد واقعی. میگید پس اماره خطا چه کار میکنه؟ میگیم این که عذره. ولی شارع طبق اماره حکم جعل نمیکنه. دید آقایون چقدر فرق کرد؟ شما تا الان، من مطمئنم قبل از کلاس اگر بهتون میگفتن حکم چند قسمه، اول میپرسید از چه نظر؟ میگفتم از نظر واقعی و ظاهری. میگفتی خب معلومه دیگه، حکم دو قسمه دیگه، واقعی داریم و چی؟ ظاهری. نمیگفتید خدا وکیلی؟ نمیگفتید. بعد میگفتم حکم ظاهری دیگه چیه؟ میگفتید حکم ظاهری مال اماره اشتباهه، مال اصول عملیه اگر قبول کنیم اشتباهه، مال فتوای اشتباه، مال حکم قاضی که حکم ظاهریه. اما آقایون بعضیا پیداشون شده میخواد اسمم ببرم کی بگم کی آقای آخوند، یعنی یه نفری که حکم هزار نفر داره. آقای آخوند میگه اصلا آقا غلطه بگید حکم ظاهری حکم واقعی. گوش میکنید، حکم واقعیه. میگید پس امارات چه خاکی بر سر خودشون ما میکنن؟ میگیم ایچی، اگر اصابت به واقع کنن منجزن، کلمه منجز اینجا میاد، اگر اصابت به واقع نکنن عذر شد. دو تا بیان ما اینجا دوستان یادم خدمت استادمون آقای وحید بودیم سلمه الله، ایشون میگفتن که من 20 مورد پیدا کردم که آقای آخون همون مسلک مشهور رو داره. مسلک مشهور همین حکم واقعی و حکم ظاهری و امارات حکم ظاهریه. همون موقع من خب تسلطم بر کفای بد نبود، البته تسلط ایشون که جای خود داره. اینم ببینید یه بزرگی میگه 20 مورد من پیدا کردم، با کامپیوتر که نبوده، با اینترنت و این فضای مجازی که اون موقع نبود، حتی زمانیم که من بودم این وسائل اون زمان حداقل در قم نبود، در ایران رایج نبود. ولی اگر از من سوال کنید، عقیده آقای آخون جایی که باید تصریح بکنه، ببینید یه دفعه استطراده یه چیزی میگه، اما یه دفعه جایی که باید بیان کنه، ایشون آقایون نظر آقای آخون اون غیر مشهوره که میگه منجز و معذر، یعنی منجز و عذر. و تو برگه دو سه تا آدرس هم بهتون دادم، از جمله آخر جلد دو که دیگه میخواد از کفایه بره بیرون. اگر رو به اصطلاح فاصله زمانی هم باشه آقایون، باید اونی که آخر میگه دیگه ما معیار قرار بدیم. خب حالا ازتون سوال میکنم، این مطلب به این مهمی شد، یکی مسلک سببیت، یکی طریقیت، یکی هم اسمشو گذاشتیم منجزیت. این برگه من آقایون اینا دیگه تو کفایه نیستا، تو این کفایه که الان داریم صحبت میکنیم. برگه رو اگرم احیانا ندارید رو کانال هست، پرینت بگیرید هرچی دوست دارید، اینو با دقت مطالعه کنید. آقای صدر این ستا رو کرده هفتا، جالبه تازه از اون هفتا بعضیاش اینایی نیست که من گفتم، پس معلومه هشتا هم هست. من فردا یه اشاره ای به این بحث، رو بحث مهمیه، اگرم بخواید پایان نامش کنید و مقالش کنید و اصلا میخواد تحقیق کنید یه پروژه بردارید، باید بگید رصد آرا در جعل طرق و امارات، رصد آرا، مسلک طریقیت، یا بگید رأی طریقیت، سببیت، منجزیت، و اونایی که آقای صدر اضافه میکنه از جایی که زحمت کشیده ایشون اینجاست. اگر فضلا ببینن خوبه، مثلا من چون مشکل حالا فردا میگم براتون ساختاری دارم با این کار، یعنی مشکل سلوک، حالا فردا توضیح میدم دیگه، اونا رو وارد نمیشیم، ولی مطالعه کنید خوبه. بعضا هستن علاقمندن به آثار ایشون، کار خوبی هم هست. الحمدلله رب العالمین.
قطع رو فرمودید، اگه مثلا قطع ما قطع موضوعی باشه، مثلا اونجایی که مثلا تمام الموضوعه، که مثلا شاره میگه اگه مثلا شما قطع به خمیت پیدا کردی حرام است، خب اینجا خود آقایون میگن دیگه، میگن که اینجا خود قطع شما حجیت داره، حتی اگه شخصا شارجه به واقع کار نداره. یعنی شما اگه خم خوردید و چیز آب خوردید قطع بده کردید.
بله سوال خوبیه، منتها دقت کنید، میدونید که علما وقتی بحث از قطع میکنن مرادشون قطع موضوعی و قطع وصفی اینا نیست، مرادشون قطع طریقی محضه. یعنی مثلا محل مثل اماره همینطوره، اینا همش طریقی محضو میگن. اما در قطع موضوعی یا وصفی، خود موضوعی هم میدونید دو رقم میشه، اونجا اگر واقع خالی باشه، یعنی مثلا شراب نجس نیست، شراب مقطوعان به نجسه، این خودش دو رقم میشه. اگر معناش اینه که شراب خارجی که شما قطع پیدا کنی نجسه، مثل حرف صاحب حدائق، شما میگه معلوم النجاسه نجسه، شما علم پیدا نکنی نجس نیست، نجس نیست. پس در واقع بول به علاوه علم، اگر این باشه باز اگر خطا در اومد هیچی دیگه، معلوم شد این بول نبوده، این شراب نبوده، من فکر میکردم شراب، بازم هیچ. ولی اگر نه، کفتی اصلا موردم نداره، معطلم نشه، اصلا شارع بگه من کار به شراب واقعی ندارم، آب زمزمم اگر تو یقین کنی شراب نجس میشه و شراب زلال فرانسه هم اگر تو یقین نکنی پاک، خب اگر این طور باشه بعد این دیگه اصلا کشف خلاف معنا نداره که بگیم اگر کشف خلاف شد چی؟ کشف خلاف چی؟ اینجا به زوال موضوع هست، یعنی قطع شما از بین بره، اینطور میشه دیگه،
موضوع معنا نداره دیگه،
نداره دیگه، اصلا کشف خلاف معنا نداره تا بخواد بحث اجزا بشه.
چرا در کنار سبب بگن و طبیعی بگن نهجه تنظیر و تنجیز واقع شد؟ ما انتظار می بود که کنار این بگیم که امارات به چه نحوی کرد تطمیم کشفه یا معده منجزه، شما نمیدیم کنار این قطعیم سببیت و طبیعیت بیان تنظیر و تنجیز کرده بود، یعنی به اونجا که امارات و شابه به چه نحوی جر کرده، نحوه تطمیم کشف، جل محکم و ماتل، تنظیر و تنجیز و غیره.
علتش اینه که اونا قسیم این نیست، مثلا جعل حکم مماثل که اینجور جا تعبیر نمی کنن، ولی حالا جعل حکم مماثل یعنی جعل حکم ظاهری، مماثل هم نگید چون بعضی وقتا ضد همه، ولی حالا بگید مماثل که میگید یعنی یه حکم. خب این همون مسلک مشهور در طریقیت، پس قسیم اون نیست. این باید حواسمون باشه اگر میخوایم مسالکی رو بیاریم اشکال نداره، ولی باید مسالکی که قسیم هم باشن. حال ما که وارد نشدیم، نشدیم و اصلا این سبک بحث رو موفق نمیدونیم. فردا باید بهتون میدن، تو برگه هست، میخواد حوصله نداری شب مطالعه. خب اگه بلندتر بکنم
در رابطه با مصلحتی که آخوند به سمت شریعت
آیا باسه نمیشتن
قبل از آخوندم تو فضای فوق علمایی ما داریم که این فضای مصلحت رو پیگیری کرده باشن یا اول نفر ایشونه؟ دائما توی بحث‌های مختلف هم تو امر استدلال از اختیاری توضیح دادید و فرمودید که آقا ما اینا قبول نمی‌کنیم، کلا ببین رو خطاب رو اسناد و هرم اینجا دارید می‌فهمید. من قبل از آخوندن این فضا هست،
واقعش قبل از آخوند دوره زمان شیخ و اینا بله، چون اینا وقتی میخوان مصلحت سلوکیه را مطرح کنن مطرح میکنن تو کلمات کاشف الغطا، من یادمه خیلی وقت پیش تو همون بحث قصر و تمام و جهر و اخبار، اونجا مفصل وارد شدن که اصلا این یعنی چه. شارع نماز شکسته بخواد ولی تمام رو قبول کنه، جهلان بپذیره. یادمه یادش به خیر اون وقت اوج جوانی ما بود، من مسالک رو اینجا جمع میکردم، شاید 6 تا 7 تا مسلک بود. باز اونم جهر و اخفاد به مناسبت توجیه مثلا بعد. یعنی یکی از راهای یکی از توجیهاتش. اما باز قبل از اونا دیگه علم من قطع نمیده. بحثای
افسا که مثلا سابقش هست، همون ابتدای علم اصول فضای بود،
باید کار هست. باید دید، من ندیدم. بله اگر یک کسی در بیاره، حال منطقه چون لغو در آوردنش هم لغوتره، ولی اگر کسی حالا اگر کسی بخواد پیشینه شو در بیاره میتونه بره در بیاره.
خود اصل این مسئله هم جایی بحث کرده، ما بریم مطالعه کنیم که چرا مسئله حکول نمیذاره کنه و اسناد هم چیز میکنیم.
اینو تو نوشته هم هست ولی یه جای خاصی الان به شما آدرس بدم نیست، مطالعه نیاز نداره. ببینید فقیه و اصولی باید بره سراغ اسناد و مدارک بخواد فتوا بده. اگر جایی هم بره سراغ مصلحت که ما میریم، مصلحتی میخواد مبنای حکم باشه، نه مصلحتی که میخواد بگید این عمل مصلحت رو تأمین میکنه یا نه. اما میام اونجا گوش میکنید، اون که به درد استنباط هم نمیخوره. یعنی شما بگید
اینجوری کشف میکنم، میگن آقا من از خطاب میفهمم که یک مصلحتی بوده است.
بگید آقا
من از خطاب کشف میکنم که مصلحتی بوده است که اون مصلحت الزام آوره و خطاب ایجاد کرده. حالا مثلا تو فضای فعلیت اگر تزاحم پیش اومد و مصلحت از بین رفت، ببخشید فعلیت از بین رفت، میام میگم چی؟ میام میگم
این مصلحتی که شما میگید مصلحت مبناست، مصلحتی که اینا میگن مصلحت معلول امتثاله، با هم فرق کنید.
اینا هم دارم همینجوری بحث
خب میکنم، بحث نمیکنم، اونا دیگه کار بکنید.
یعنی این دو تا بحث با هم دیگه فرق
داره، جدا داره. بله فقه و عقل رو ببینید، اون مصلحت مصلحت مبناست، اون که اینجا بحث نمیکنن. اینجا بحث اینه که شما نماز خوندی اشتباه خوندی، به جای نماز شکسته تموم خوندید. بعد فقیه ما بیاد بحث کنه که یه مصلحتی از این عمل، اصلا شما راه داری به این مصلحت؟ یه مصلحتی از این عمل، در واقع شما که کار شارع رو توجیه کنی، کاری که کشف شده. اون مصلحت مصلحت مبنا میخواد برای کشف شریعت چه رفتی به اینجا داره.
اینجا من اینجوری طلب میکنم که تو بحث اجزا میگن یه دونه حکم اومده، اون خود یه مصلحتی پشتش بوده، یه عملی تو انجام دادی، آیا این عمل تأمین کننده یا اون مصلحت هست یا نه؟ هم مصلحت که مبنای حکم بوده دیگه،
اون که تموم شده. اون اصلا ما حکم رو با دلیل فهمیدیم.
خب دلیل ما را اشعار نمیده به اینکه یه مصلحتی بود.
خوبش اینه که شما راحت فارغ از کلمات دیگه، انشاءالله باشه فرصت.
در واقع بحث
کلامی آخرش بفهمید.
سرطن ببخشید، این که میفرمون شعر فقیه و اصولی نسواره میشه از این جهتی که میرسون بحث کلامیه، در واقع میفرمون توجیه کار خدای متعاله دیم، میتونیم بگیم بحث کلامیه.
شکر نداره کتاب ایشون ممکنه بگه خب بحث صرفی که بگیم بحث کلامیه که مجوز نمیشه، پس ما باید رهاش کنیم. بله باید یه منطقی برهانی بیاریم بگیم که این به درد ما نمیخوره. اصلا این ورود و خروج، ورود و خروج درستی نیست. من که این حرف رو میزنم میخوام بگم که این با ابزار اصول نیست. اصول دنبال مدارک و اسناده، ولو بخشی از این مدارک و اسناد همون مصالحه در سلسله علل باشه، مبنا، مصلحت مبنا. اما شما الان اینجا این نیست، شما اینجا میخواد یه پدیده ای که روشنه میخواد توضیح کنه یا حتی ابهام هم داره. یه کسی نماز خونده اشتباه خونده، خب بگید اگر این مصلحت رو تأمین کرده که دیگه کرده دیگه، اگر تأمین نکرده یه کمیش مونده ولی دیگه مجال انجام دوباره نداره، یعنی اینقدر کمه که به قول آقای خود نهایتا مستحب به دوباره. بعضی وقتا نه، خیلی مونده که باید دوباره انجام، این ما با اینا مشکل پیدا.
یا کجا توضیح دادید مصلحت مبنا و مصلحت بعد از انتصال تفاوتش چیه؟ یه جا هم مشخص توضیح داده باشه
به خواهد مصلحت.
چون
یه
مسئله 35 تمام شد بعدش، آخرش این مشکلون بعد شما دارید که این مشکلون افتاق به بطلان نیست. توقف دو باسم طبق مبنای سه باید افتاق به بطلانشون فرفام داده بطلان به توقف، چون ایشون قبلا داشت که عمل عامی بلا تعقیب باطل، از اون هم داشت باید بلا تعقیب مشتهد معین باشه. و اینجا داریم که اون کسیست که اصطلاحا یا جگه اون فرض رو میگه که اون فرض رو میگه که برابر نیستن یا مشخص کرده، اونجا عملا تعقیب نکرده.
ببینید ما این مشکل رو اینجا داریم توضیح میدیم. خب حالا اگر این شد توقف، صاحب قربه چه کار میکنه به قرائن جای دیگه یه چیز در بره، اون دیگه حرف دیگه است. ملاقات با این حرف نداره.
نه محمود جان که شما میفهمید مشکلی نداره، توقف درست نمیگه، ایشون درست هم برخورد کرده صاحب قربه از ها. حالا باز داریم بهش میگم ایشون جواب سگانه فهمیدونه که باطله، چون شما عمل امام میگه که بلا توقف باطله، چیز دیگه نمیشه.
شاید ببینید تو مسئله هفت که داره عمل العامی بلا تقلید باطلان، و اینجا میگه در اون دو صورت درسته، اگر در اون با اون دو تا شرط، ولی اگر هر کدوم از این شرط ها نباشه
مشکل.
چرا میگه؟ چون برایش شاید همین قیود صاف نبوده، اینا احتمال بدید
خاطر اون مسائل باید صاف باشه.
نه دیگه فتوا داره که باطل رو حجره میکنه دام چیکار میکنه؟
نه ماه تا جا هفت
ماه کنه، نه ماه هم هفت ماه هم باشه باید. ببینید ایشون گفت که اگر علاوه چه تقیید باشه فایده نداره، شاید تو ذهنش همین بوده، مسلم نبوده، مثل سی نفر محشین فکر میکرده که واقعا علاوه چه تقیید نباید اشکال داشته باشه، منتها اون سی نفر میگن اشکال نداره، ایشون براش مشکل بوده، پس و مشکلون رو به این خاطر داره میگه.
یه چیزی همونجا ایشون تو قبلا که خیلی هم بحث شده نشون بود، ایشون اصلا تو تقیید التزام رو از رفت کرد که از استناد بالاتر بود التزام، و اینجور میفهمن اگر یعنی علاوه بچه تعقیب نباشه اشکال نداره، برای که اونجا التزامشون مطرح کرد.
خب حالا اینو اشکال بگیرید، شما هم کار کردید، ولی اگر بخوام دفاع کنیم، همون موقع من یادمه پارسال گفتم ایشون مثلا چنده این 34ه
35
35 گفتم اونجا که میگه التزامو، میگه مثلا 8 فکر کنم التزامو معین باشه، باید با توجه به مسئله 35 مصداق معین رو توسعه بدید. یادم نشد اونجا گفتم این معینن در اونجا با 35، یعنی ولو اشتباه در تطبیق باشه بازم حکم تعیین داره.
یکی
روایتی
که
بله، ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان، من گفتم توحید تعلیم الایمان، ولم یطلقوا تعلیم الشرک، لکی ازا حملو هم علی لم یعرفو برای همین منظورم اینو برای من بفرستید به 902 فرستاده
راجع به مصلحت همون چیزی که من مطرح شد تو غیر عبادات باب عبادات یعنی نمیشه نظر پیدا کرد تو قانون گذاری های دیگه ای که تو بحث عبادات نیست خب یعنی بیشتر انسان ممکنه بکنه ادراک بکنه مثلا خب همین اون مانعی که شما در واقع بیشتر توضیح فرمودید که انتقاد کردن شما نمی‌تونید ادراک کنید مثلا میگم تو غیر باب عبادات این قابل جریان نیست
وقتی حکم اومده ولو غیر عبادات یه حال بشه میگه این مصلحت اونو تأمین میکنه نمیکنه
مثلا قاضی میخواد جایی حکم بده
قواعد و ادله ببینید
خب میدونم مثلا
میخواد باشه فردا دیگه داره میگذره باشه